أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابه نستعين. إنه خير ناصر المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد معجل.
خب با این زمان کمی که داریم در سه قسمت عرضم تقدیم میکنم. چند دقیقه مقدماتی است و به خاطر اهمیت اون مقدمه مستندن به بزرگترین فقیه پیگیر مباحث اجتماعی حضرت آقا مطلبی رو عرض میکنم. بعد یه حرفی رو جناب استاد های دکتر ربانی هم فرمودن که مباحث من متفاوت از مباحث دوره های قبل باشه، یه بحث کاملا سعی میکنم جدید رو تقدیم کنم. همین جا می دو سه تا متن تولید شده. چرایی پیگیری این موضوع بحث رو هم در همین اواسط بحث مقدماتی تقدیم میکنم. خب در این پاور من برای سرعت عمل چیزهایی که دیگران مفصل میگن رو فقط میخونم. میدونم عزیزان و اساتید دیگری در این رابطه که الان دارم تقدیم میکنم اصلا محور بحثشون است، منتها چون که ضرورت داره به عنوان مقدمه تو بحث خودم یادآوری کنم عرض میکنم. در مقابل فقه فردی نگرشی کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقه، در این نگاه به میگیم چی؟ فقه اجتماعی. در این نگرش استنباطهای فقهی بر اساس فقه اداری نظام اجتماعی و ناظر به امور اجتماع و اداره ساختارها و سازمانها. از این رو تمامی ابواب و مسائل فقه در فقه اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد. پس اینجوری نیست بگیم مثلا فلون بخش از فقه، نه فردی محض. حالا از خود آقا استناد میاریم که تصور میکنیم مثلا فلون مسئله خیلی فردی، آقا میگه نه حتی همین هم اجتماعیه و شاید هم قبلا هم شنیده باشین، چون این بحث مقدماتیه تا اندازه تکراری هم میتونه باشه. اونی که من امروز میخوام ادعایش بکنم تقریبا کمتر بهش پرداخت شد، اون اصل بحث من. از این رو تمامی ابواب و مسائل فقه در فقه اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد، زیرا اجتماع و نظام اسلامی دارای شؤون و زوایای مختلفی است. در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، حتی احوالات شخصیه که مثلا در زمان طاغوت، با اینکه طاغوت بود مثلا اینا باز حقوق ما احوالات شخصی مبتنی بر فقه شیعه بود، اصلا اساسا اینجوری بود. حتی طاغوت، یعنی قانون اساسیش هم نگاه کنید، حقوق مدنی هم نگاه کنید، مر مثل تحریر و مثل لومعه و اینا بوده احوالات شخصی. الان هم دیگر مذاهب و ادیان هم در احوالات شخصی مبتنی بر مذاهب خودشون داوری میشن، مگر خودشون بنا به دستور همون قرآن مجید ملی اینکه پیامبر شما را حکم قرار بدن که با روی کرده اسلامی داوری کنید و الا شما بر مبنای همون داوری کنید. ما هم در جمهوری اسلامی هم حقوق مدنی دیگر فرق و مذاهب رو رعایت میکنیم به نص صریح قرآن در دعاوی. میگه حتی احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی و دنیوی و اخروی توسط فقیه برای رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی. اینجا دو تا حرفه، یکی از بابی که این یک عنصر درون اجتماع بهش نگاه میکنی، یعنی فردی محض، نه این نمیخواد محدود به این بشه، نه همون فرد هم در ذیل اجتماع عرض خواهم کرد انشاءالله برسیم. افراد به جز هویت فردی، ببین اینجا داره کمی شفافتر میگه، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز هستن. همین که شما در حقوق مدنی میایی میگه آقا این شاکی یا متشاکی ما به عنوان یک مسلمان شیعه 12 امامیست، یعنی با این نگاه داری براش، نه این که ما خودمون با هم توافق کردیم، نه ما بسر توافق نیست، یا نه این متهم ما یا این شاکی ما یا این متشاکی ما در حقوق مدنی بین الاسلامی نه ناظر به دیگر، مثلا در امور تجارت صرفا بین الاسلامی نیست، مگر خودشون دو طرف بین الاسلامی باشن، مسیحی با مسیحی، یهودی با یهودی، زرتشتی با زرتشتی، اون یه بحث دیگر است. نه نه، حتی همونی که مامان مسیحی به ما مسیحیه، شما با این نگاه دارید این رأی را صادر میکنید که ایشان یک شهروندی است مسیحی. این کمترین سهم روی کرده اجتماعیه. اگر این نباشد ما اصلا همه رو تحکم میکنیم به رأی خودمون، یا نمیکنیم ما. یعنی مبنای تجویز بلکه تکلیف قاضی ما به این که دیگر فرق و ادیان را در امور شخصیه نسبت به مبانی خودشون حکم کنید، دلیلش چیه؟ ما مجموعا توی جامعه داریم حکومت میکنیم و اینا در ذیل حکومت اسلامی دارن زندگی میکنن و حکومت اسلامی باعث حقوق منافع اینا رو حفظ کنه. پس نمیتونیم اینجا بیاییم با یه نگاه بله آقا این دو نفر دعوا افتادن، رأی ما در اسلام اینه، نه هم شقی نداریم، ما باعث حقوق رو رعایت کنیم. این نگاه مبتنی بر همینه دیگه. اما اگر بخوایم ما صرفا فردی نگاه کنیم، همینجا چه اونایی که صدا و فیلم رو بعدن یا الان دارن میبینن، چه الان شما ببینید بعضی موقع این بحث ها رو میبینید، خواهی از قدیم هم بود، بله. خب چرا انکار میکنید؟ میگین آقا ما از گذشته دور فقه ما روی کرده اجتماعی نداشتیم. یا چرا لجبازی میکنید وقتی آقا داره مطرح میکنه که آقا ما در اون عرصه هایی که به ادله که عرض میکنیم اگر اجتماعی نیندیشیدیم، میگی نه همونجوری متحجرانه باشی بر مبنای ضرورت گذشته که به اون ضرورت ما غیر اجتماعی، یا نه من یه تعبیر دیگری امروز میخوام مطرح کنم، با اون دلیل انجام دادیم نباید تغییر رویه بدیم؟ ما همینه میگیم، بله از قدیم از اول اسلام نص سری قرآن در خطاب به پیامبر، کسانی که آمدن پیش شما اگر خواستن که مبنای اسلامی باشه اسلامی، اگر نه به رأی و ادیان اونها. ولذا الزموهم به ما الزمو، یکی از قاعده های مهم فقهیه دیگه، در اون نکته معروفی که صحابی میاد در اصل امام صادق به یک کسی نسبت ناروا در روابط زناشویی والدینش میده، امام با او تشر میزنه، چرا همچی تعبیر به کار بردی؟ اینا مبتنی بر فقه خودشون عمل کرده، یعنی متخلف از قواعد دینی خودشون نبوده. پس ما هم ملزمیم که آنها رو الزام بداریم با آنچه که خودشون ملتزم شدن. خواهی همین نگاه، همین نگاه این روی کرده، ولی خیلی سری میکردیم بر مبنای خودمون به اونا اون نسبت ناروا رو تصدیق میکردیم. نه، ما وقتی پذیرفتیم تکثر رو، ما الان فعلا تو عصر غیبت داره صحبت، هیچ بحث من تو عصر حضور نیست، من نه سواد شو دارم نه متکفل این بحث هستم، ما تو عصر غیبت و در عصر حضور 11 معصوم قبل در مجمع عصر ظهور حضرت حجت روح الهی بحث من هیچ ناظر به اون نیست. پس ما این روی کرد از اول هم داشتیم، نمونیم اینجا، میترسم زمان کم بیارم. افراد به جز هویت فردی تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز هستند. این هویت نیز موضوع احکام است و فقی میبایست احکام هر یک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یک دیگر. ببینید ما یه نفر اومد تو دادگاه، الان این زن و شوهر با هم دعوا افتادن نگاه نمی کنیم. این زن و شوهری هستند که در ذیل حکومت اسلامی آمدن نزد قاضی منصوب حاکم اسلامی، میگه نگاه کن او مسیحی است، او یهودی است، او زرتشتی است. این توجه داشته باشه، بلکه این دو هویت جدای ناپذیرند و تفکیک این دو خود زمینه کشیده شدن به نگاه منحصر شدن نگاه فقی به رویکرد فردی. یعنی من الان با این آدم کار دارم، این آدم تو کدوم بستر اجتماعیه؟ شما تو همین بحث حجاب، یکی از بزرگان اینا تو مجلس از علمای صاحب نام هم هست، خودشون داشت نقل میکرد، شما از زمانی که داشت میرفت با درس یکی از بزرگان همشهری از آقای نا از آیات بزرگ اصفهان مال مستقره شاگردش بود، اجازه داد بهش دانش، ایشون فرمود یه خانم اومده بود تو آمریکا که داشتن درس میخوندن بحث حجاب، گفت من اگه بخوام این حجاب رو اون چه که حتی تو فردی رعایت کنم از خونه منو بیرون میکنن. از آقا نه شما حق ندارید هم چه جب رعایت، چرا تو دفعه افسد به فاصله دیگه میگه شما از خونه بیرون برین افت تفس میشه، امنیت تفس میشه، یا که نه این بخشی از حکمی که فقط تکلیف تو نیست، اون طرف هم بایستی نگاه نکنه دیگه اگه مسلمان متشرع هست، اگه نیست که اون خارج از بحث. اینی که دارم میگه مال چند سال پیشه؟ 30 سال پیشه دیگه، نه تقریبا آمریکا بودم 25 سال 30 سال پیشه دیگه، هنوز این بحثا خیلی داغم نشده بود. حالا بریم خود نصوص حضرت آقا رو باز در این نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه در ریسترین مسائل فقهی اینجا بود، گفتم آقا حتی اونی که فکر میکنی بحث صرفا فردیه، حتی ماء الحمام نیز جریان داشته و این نوع در نگاه، این نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد در مسائلی از این دست نیست. اگر یه ساده ترین بخشش چیه؟ مال حمام باشی باشه قصبی نباشه، حقوق دیگران دیگه. یعنی شما صرفا تنظیم تکلیف نیست که هست. نمیخوام بگم تمام حرف آقا اینه، نه. یا مثلا بحث اسراف آبی که داره، میگه من خودم دارم میخورم آخر کار پول میدم. نه، اگر واقعا بحث حکم اسراف قطعی بهش بخوره، اون وقت اون قسم میتونه درست باشه. تو اصول فقه چی خوندیم؟ اجتماعی دو عنوان دیگه در زمین قصبی لا تقصد میاد، ساعت اذان اقم الصلات میاد. اگه قسم از نهایی شما نباشد، اون یه تکلیف داره. اگه قسم از نهایی شما باشد، نمیتونی. چرا؟ چون گفتن آقایون گفتن قصد قربت متمشی نمیشه دیگه. قصد قربت به لفظ که نیست که. یه لطیفه معروفیه، بنده خدای مسافر بود رفت، مثلا یکی از مشاهد مشرفه، حالا همسفرش میدونست ایشون 10 روز نمیخواد بمونه، راست 4 رکعت نماز ظهر اقامه کرد. همسفرش هم بهش گفت آقا تو مسافری، گفت ببین من 4 رکعت میخونم، هرچی خدا میخواد بگیره، بقیه بریز دور. قصد سفر بعضی میگن کلمه است، میدونه داره میره مشهد 4 روزه، ولی میگه قصد میکنم 10 رو. قصد نمیشه، قصد همونی که تو تصمیم داری انجام بدی. اینجا قصد نمیشه دیگه. وقتی میخوای بگی قربتن الی الله دارم وضو میگیرم، قربتن الی الله دارم غسل میکنم، قربتی اتفاق نمیافته. و عمل دیگری که میتونه تو این بخش میگه، حتی در ماء الحمام، این آقا کی فرمودن؟ در سال 1370، تازه 2 سال اندی، 2 سال و 2 ماه، 2 سال و 1 ماه رهبر شدن. در مسائل از این دست نیست تاکیدگذار است فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه، یک نظام عبور میکنه. باز دوباره در جای دیگر اینجا یواشاش داره زمینه هم بحث خودم رو فراهم میکنه، هم یه تذکر بسیار مهم میگه. به همیشه من تا هر جا، حتی در درسهایی که این موضوع بحث این نیست اما یه جوری میتونم گریز بزنم، میگم در فقه ما هم اسلوب و هم متد و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلی که واردان شدن قوی است. خیلی ها فقط اگر ما دیده شود رو نمیگن، میگه فردا عید است. یکی از اشهاف هایی که هم در حق آقا میشه، هم در حوزه میشه، هم در علما میشه اینه. یادم اولین باری که حضرت آقا بحث تحول حوزه رو مطرح کردن، لومن حتی سیوتی خون، مغنی خون رو افتاده بودن مطالبه تحول در حوزه میکردن. اوضاع خیلی به هم ریخته شده بود. خدمت آقا گزارش دادن در یک دیدار بعدی فرمودن من که میگویم جوانان حوزه به فکر تحول حوزه باشید، منظور من اساتید رسائل و مکاسب و کفایی است، نه محصلین رسائل و مکاسب و کفایی. این صریح صحبت آقاست. عاشق حسن قدیری مقرر خارج اصول امام، نویسنده الرسائل امام، عضو مستفتحین پاسخگویان به استفتاءات امام و بعد آقا، بخونید اینا رو، عاشق حسن آیت الله شیخ حسن قدیری، سر قضیه شطرنج بین ایشون و امام که بحث میشه. امام در اونجا وقتی که توی نامه بعدی تردد میگه شما جوان فاضلی هستید، اینجا ناظر جوان به همون فتای در قرآنه، نه جوان به لحاظ فیزیکی 15 سالی، نه، ایشون اون موقعی که این حرفو میزد ما خدمتشون کفایه میخوندید. والله تدریس ایشون سخت‌تر از خود متن کفایه، اگه نبود آسان‌تر نبود. اکثر نخبگان اون نسل تو کفایه ایشون بودن، خیلی‌ها رو به اسم میشناسن. امام ایشون فرمود شما جوان فاضلی هستید. حالا به دیگرانم شبیه همین مطرح میکنه، دیگه نمیخوام مطرح کنم. این میگه در فقه ما هم اسلوب و متد، دو تا یکی دقیقا دیگه رو باید تعاون، یعنی روش، و هم محصول این متد از لحاظ شمول در مسائلی که وارد آن شده اند قوی است. بله، اما این فقه نه به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامی نپرداخته، این فقه به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامی نپرداخته. حالا همین رو چراییش آقا توضیح میده که من از اونجا میرم وارد بحث. مثلا وقتی در فقه از خمس و زکات بحث میکنیم، این طوری بحث میکنیم که من مکلف اگر اینقدر مال داشته باشم وظیفه‌ام چیست؟ بحث فرد مکلف، در حالی که بحث فرد مکلف من با تسته خوندم، در حالی که ما وقتی در باب مسائل مالی اسلام بحث میکنیم باید این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسلامی داخل پرانتز مجتمعی که از مجموعه انسان‌ها تشکیل شده چگونه باید باشد. خب این اجازه بدید دیگه تو متن حتما توی سایت هم میذارن دوستان اونجا میبینن، اما اینجا یه حرفی آقا دوال داره شروع میکنه که این میره به سمت بحث خودم. توجه داشته باشید من گذشته را تخطئه نمی‌کنم، گذشته ناظر به زندگی فردی بود. خب چرا ناظر به زندگی فردی بود؟ آقا می‌خواست ناظر به زندگی جمعی هم حرف بزنن. آقا خودش جواب میده، همه آدرسام هست. فقهی که ما تا کنون در این چند قرن درست کردیم یک فقه متین و محکم و بتون آرمه است، اما برای عمل فردی اسلامی، نه برای نظام اسلامی اجتماعی اسلامی. این یک واقعیت است، مخصوصا فقه ما در دوران عزلت و انزوا. این داره دلیل چی میگه؟ به فرد مسلمان پرداخته است و به جامعه اسلامی نبرداخته، یا خیلی خیلی کم برداخته. حالا من این خیلی خیلی کم را تبیین میکنم امروز انشاءالله، نه خیلیشا، این که کم پرداخته کجاست، این کجا برداخته توضیح میدم. این فقه دوباره در یه سخنرانی دیگه در یه جمعی دیگر عمدن مخاطب علما هن، این فقه دستور عمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است. فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند پیشبینی نشده است. این عیب را شماها باید برطرف کنید. چرا؟ چون حکومت نداشتیم. خیلی خوب، بسینیم به سر اصل بحث خودمون. من اینجا یه عنوانی رو انتخاب کردم، فقه موجود هم اجتماعی است هم نیست. چرا؟ چرا هست و چرا نیست؟ چرا هست و چرا نیست؟ اینکه چرا هست، من ذهن شما رو میبرم به چیزی که همه شما هم علم دارید هم باور دارید. ما خالف کتاب الله، ما خالف العامه، ما وافق کتاب الله، ما وافق العامه. پس یه سری رأی های ما جهت صدور رأی مهمه، یعنی رأی اصلی امام نیست. چون بس دمتون کجاست؟ دمتون روایت دیگه، ذات آرزا، دو تا روایت اگه با هم تعارض کردن کدوم بگیریم؟ ما با واقعا کتاب. کدوم بگیریم؟ مخالف العامه. کدوم نگیریم؟ مخالف الکتاب. کدوم نگیریم؟ ما وافق العامه. همین، حالا میخوام با همین نگاه این مطلب توضیح بدم. آقا با این استدلال، با اون حرف قبلی بنده با این نگاه ها، خوب دقت کنید، تعارض بین عرض بنده و فرمایش آقا نیست. من میخواهم بگویم از اول تا آخر فقه ما ناظر به اجتماع بود، اما یا سلبی یا ایجابی. حالا یعنی چه یا سلبی؟ یکی از بحثای خیلی رایج خمس دیگه، نمیدونم دوستان تو بحث خمس رو خارجش رو رفتین یا ما که لمعه میخوندین دقت کردید یا نه. یکی از بحثا بحثی چه اباهای خمس دیگه، بحث جدیه دیگه. ابای خمس یکی از استدلال هایی که فقها در شرح این روایت میارن چیه؟ روایت ببینید الان دیگه الحمدلله به برکت حضرت دکتر، میگم آیت الله نمیگیم، حضرت دکتر گوگل، همین راحت قابل دسترسی دیگه، هم بزنیم بعد درس آقا روایت اباهه، آقا تو درس خارج آوردن، مشروع تدریس چون اومده؟ گفت اگر امام این کار رو نمی کرد و الزام می کرد خمس بدهیم به حاکمیت بدهید، چی می گرفت بنی عباس؟ چی می گرفت بنی امیه؟ استدلال فقهای ماست. بنده به عنوان یک معرفت درجه دو دارم حرف می زنم، نه معرفت درجه یک، اشتباه نشه. من به عنوان یک فقیهی که می خواهد فقه فتوا بدهد حرف نمی زنم، نه. من فقه شناسی که جامعه شناسم هستم، دارم تحلیل میکنم آنچه که موجود هست. این کار من رو یه فقیه هم انجام میده، فقیه یک بار به عنوان معرفت درجه اول، یعنی چه؟ یعنی خود مسئله رو میخواد فتواش بده، آقا این آب حلاله بخوره یا نه، اما حالا فتوا داده از بیرون نگاه میکنی چرا فتوا داد؟ چرا اینجوری فتوا داد؟ یک بار به لحاظ روی کرده ادله نگاه میکنی، یک بار به لحاظ زمینه‌های اجتماعی. خب خود این چراییه، بحث از چرایی بهش میگه معرفت درجه دو. بلزا در جواب اون آقایی که اومد قبض بست شریعت رو مطرح کرد، مبسوط ترین جایی که این بحث رو میتونید ببینید یکی تو کتاب معرفت در آینه شریعت حضرت علامه جلیل القدر فیلسوف فقیه و عارف حضرت آیت الله جوادی آمولی، اونجا مفصل میتونید ببینید. فرمود من و شمایی که این طرفی حق نداریم کتابا رو بریزیم دور. چرا؟ تو استدلال او بود خلاصه نماز جمعه تو عصر عبادت واجبه یا حرام؟ همین که دو تا فتوا دارید بس بریز دور. و شما که چیزی علم ندارید، که شما از بیرون دارید نگاه میکنید، اما یه علم دارید یقینا یکی از این دو تا حکم خداست که یا تجویز حکم خداست یا منع و زجر حکم خداست. بس حالا کدومه؟ نمیدونید. بس نمیدونی بریزی دور. اون کسی که خودش به فتوا رسید، به فتوا خودش باید عمل کنه. علم که دور ریختنی نیست که، علم تو به عنوان ظرف تو دفاتر و تو ذهن هست، به لحاظ ارزش هم معنی نداره. تو باشه وظیفه خود انجام بدی. پس اینجا درجه دو داریم نگاه میکنیم. ما این نگاهی درجه دو حرف ما اینه، ما کار نداریم چند دست از فقها این روایت قبول دارن یا ندارن، این تحلیل قبول دارن یا ندارن، اما یکی از تحلیل ها اینه که مسلمه در فقه شیعه است. چرا امام معصوم استناد میکنه به فعل امیرالمؤمنین؟ روایت اینه، استناد به فعل امیرالمؤمنین میکنه، میگه برای اینکه خمس حق امامه و اگر بدون ادای خمس با او آب تهیه کنی، غسل بکنی، اون غسل برآورده کننده طهارت نیست و بعدا دائم در جنوب و در اینجور قضا میخوری حرامه و و و غیره، اباحه کردن تا فرزندان شیعیان طیب به دنیا بیان. امام حقش را به شیعه و محبش تحلیل کرد. خب حالا این من چیشیش کار دارن؟ اینجا فتوای به حلال وجوب خمس نیست، اجتماعی است یا نیست؟ خیلی از عدم ورودها، فردی دیدنهای فقهای ما ناظر به این روی کرده. چرا فلون فقیه میاد سفت میچسبه به الناس مسلطونه علا اموالهم، میخواد سفت وایسته تا برخورده با محتکر را مانع بشه؟ چرا؟ چون میخواد مقابل حاکم مرکزی وایسته، اگه تو مالکیت بر مال او نداری. اما آیا او رأی او برای همیشه همینه؟ نه. چرا؟ به همین دلیل، مثل همین اباحه خمسه. آقا یاری کردن حکومت مرکزی، همین تو کتاب حضرت الله حائری که الان زنده هستن و در نجف مشرفه، جناب استاد آقای آقاجانی که دیشب کنفرانس دادن، مورد این بحث بله فقیه داره تدریس میکنه. تو این بحث که همه ما از خود حضرت آقا هم شنیدیم که استناد میکنه به دعای جناب آقا امام سجاد در حق مرزداران، اونجا میگه مرزداران کیا بودن کیا نبودن اینا. حالا بسم الله، ما میخوایم بریم تو این جنگ شرکت کنیم. حاکم کیه؟ بنی امیه است. حاکم کیه؟ بنی عباس. اینجا چی میگه؟ وجوب داره یا نداره؟ وجوب ندارم ناظر به اجتماعست، وجوب دارم ناظر به اجتماعست. اما وقتی این فتوا ماندگار شد، یواش یواش بهش عادت کردیم، این نسلهای بعدی معتاد هستند و آدم های پایین ها، نه بالا. بالا به موقع تغییره میده، فقیه این کارو نمی کنه، غیر فقیه مقلد میشه، بعد دست فقیه رو میبنده که بخواد رأی فقیه بعدی، رأی دست بخواد. آقا طهارت اهل کتاب و نجاست اهل کتاب، هر دو طرفش اجتماعی بود. اصل حکم خداست، یکی اصل اولیه طهارته، یکی اصل اولیه نجاسته، یکی اصل اولیه رؤیت حرامه، یکی اصل اولیه رؤیت حلاله. بله اصل اولیه وقتی متون نگاه میکنی اینا نجس نیستن، نجس هستن. اما در یک زمانی وقتی که اختلاط وحشتناک داره بین مسلمین به وجود میاد، بازار مسلمی داره به هم میریزه، فرهنگ مسلمی داره به هم میخوره، اینجا از نجس به نجس میاره، حکم حکومتی، حکم ثانوی، حکم داره ناظر به اجتماعی سلبی میده. بعد این سلبی یواش یواش عادت میشه، میشه در یک رفتار فردی، میشه یک حکم فردی. بعد اگر فقیه بعدی بخواد برگرده به حکم، میگه آقا داری خلاف مشهور عمل میکنی. میگه بابا این حکم در اون روز اتفاقا اجتماعی بود، ناظر به اجتماع بود، امروز این زمینه از بین رفته. ولی خیلی متحیر نشیم. یه مثالیه که الان دو سه سال زیاد روی منوب میدم، فهم این جمله شهید عزیز، شهید حاج قاسم سلیمانی، ایران حرم حسینیست، یعنی چه؟ یه چه حرفی بود ایشون زد؟ کدوم بچه مسلمونی که ندونه مدینه اسم قبل از اسلامش یثرب بود؟ یثرب یعنی چه؟ معنی منفی داشت دیگه. امروز حاکم در مدینه کیه غیر از وهابی یهودی صفت صهیونی صفت؟ ولی باز شما چی میگین؟ مدینه الرسول. جون میدی برای مدینه ای که حاکمش یه خبیثه، ضد اهل بیت. رفتی سوریه جون دادی، حاکمی که نمیگم خبیث مثل وهابی، دیندارم نبود. چرا؟ تو بلاد اسلام بودون، غیر از حرم اهل بیت بلاد مسلمین بود. چرا از زمان مرحوم حکیم، آیا حکیم فرمودن شهدای وسط معرکه اهل سنت فلسطین غسل و کفن ندارن؟ این فتوای من بچه طلبه نیست، این فتوای بعد از انقلاب اسلامی نیست. یه عده بیان سینه چاک بزنن، حنجره بدرن، نظام رو متهم کنن به سیاسی کاری. این حکم یک فقیه بزرگ نجف قبل از انقلاب اسلامی. چرا؟ میگه اون دفاع از بلاد اسلام است، دفاع از قبله اول مسلمین است، دفاع از مشاهد انبیاس که در اونجا مدفونند. پس ببینید اونی که گفتم من میخوام ادعا کنم اینه. ساعت جلوی چشم من آجا، ولی استاد نیماندنش، هم قومت میبینه. بعد ساعت دادم به من، چیز دیگه نگفتم، نگفت مثلا دم در دستگیره میکنه. ببینید ادعای من چیه؟ آقا همه ی فقه ما اجتماعیه، اما برخی از اینها در اثر عادت تبدیل شد به یک رفتار فردی. پس اون حرف آقا چی میشه؟ حرف آقا هم درسته. آقا برگرد به همون دلیل اجتماعی که اون فتوا صادر شد، الان فکر میکنی یه فتوای فردیه، دستش نزن. نه، برگرد مبدأ فتوا رو پیدا کن، برگرد با این نگاه نگاه کن. احتکار مال زمانی بود حاکم ظالم بود، الان چی؟ مگه نمیگین حفظ بیضت الاسلام واجبه؟ مگه نمیگین حفظ جان مسلمان واجبه؟ اگر قوت مردم در احتکار انسانهای ظالم باشه، چطور نجات یک نامحرم در دریا با ابتلاع به لمس نامحرم حلال میشه؟ اون وقت حفظ جان یک جمعیت عظیم اسلامی واجب نیست که با اون محتکر به اشد وجه برخورد بشه؟ بله، تو سیاست حکومت داری به تناسب حکومت نیاز حاکم دستور میده. یه موقع میگه زندانیش بکن، شلاقش هم بذار، انبارش هم بگیر. یه موقع میگه نه، بگیر مالش را بهش چی نده. یه موقع میگه نه، بگیر بفروش به قیمت متعارف مزد بده. این به تناسب تعذیرات توی دایره تعذیرات اجتماعی قرار میگیره دیگه. اینی که عقلای دینشناس موضوع شناس کمک میکنن به حاکم اسلامی که توی رویه کشور ما رویه پیدا کرد، ساختار پیدا کرد، سازمان پیدا کرد، یه مسئله فرع فقهی جدیدی که به دم رهبری یا امام مرجع تقلید بدن فردا بخواد فتوا بده نیست. نه، ما یه جایی داریم به نام عرف شناس، مجلس شورا. قبلش چی داریم؟ بخش تحقیقات و پژوهش مجلس. قبلش چی داریم؟ کارشناسی از کف خیابون تا سازمان برنامه بودجه. بعد کجا داریم؟ هیئت دولت میاد میره تو مجلس، میره تو شورای نگهبان، ببین تو دایره قواعد قرار میگیری یا نه. اگه تو احکام اولیه هست همونجا رأی تمام میشه، اما اگه نه تو احکام اولیه نیست، احکام ثانویه که به رأی اول صادر شده، یعنی چه؟ یعنی حکم اضطراریه، ولی از قدیم خدا خودش گفته. این ثانویه به معنی حکومتی نیست، ثانویه غیر حکومتی، شبیه همون حکم اولیه. ثانویه به نام به لحاظ من مکلف، نه ثانویه به لحاظ کل جامعه. من مریضم، آب برام ضرر داره، حکم دوم من میشه. این دوم ثانویه به معنی حالت عادی نیست. اگر در داخل این حکم اولی و این حکم ثانوی که از اول از نایه شارع صادر شده نباشه، اون وقت اینجا دوباره ساختار تعریف کردیم، باید بره تو شورای مجلس تشخیص مصلحت. چرا؟ اوغلا بشن روش فکر کنن آیا ما میتونیم فعلا از این دوتا حکم عبور کنیم، آیا به این حد از یا ضرورت سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا نه تغییر موضوع، اصلا موضوع عوض شد. حالا بیا باز دوباره همینجوری مثالی بزنم، شرحش میذارم برای یکی دو دقیقه دیگه. تا 100 سال پیش بین این سه دسته روایت تطابق بود. کدوم سه دسته روایت؟ که آقا یک روز سفر، سفر بریده یعنی نامرسان، هر سفرش تعریف داشت، گفت به اندازه دو سفر نامرسان، این روایت سفر دیگه، یا کیلومتری گذاشتن که تو معنای اون کیلومتر آیا عربیه یا آیا مدنیه چی است، اختلاف بین 22.5 تا 24 و 26 این فقط برمیگرده به اون لفظه، اما عدد داده. اما الان اصلا موضوع سفر عوض شد، غراز ماشین که جیان باشه در کوتاه‌ترین روز که 10 ساعت باشه 800 کیلومتر راه میره. بسم الله، ملاک عدده، اون عددی حالا یا 22.5 یا 24 یا 26 یا ملاک روزه، بس میشه 800 کیلومتر. ما همین الان فقهایی داریم، همین الان فقهایی داریم قائل به این روزن، ولذا سفر از قم تا اصفهان مسافر حساب نمیشه، تا تهران تا عراق حساب نمیشه. چرا؟ چون زیر 800 کیلومتر رفت و برگشت. برخی از موضوعات یه صلواتی مرحمت کنید دوست. برخی از موضوعات خب برگردیم چی گفتیم؟ گفتم دو تا ادعا دارم که مقسمش یکیه، اون مقسم یکی چیه؟ همه احکام ما اجتماعیه. آقا میفرماد نیست، بله من اونم قبول دارم، توضیح دادم در صوت من هست دیگه، بخش اعظمی که الان تو دست ماست حیث اجتماعی نداره. چرا؟ در زمان خودش با رویکرد اجتماعی به اندازه‌ای که فرصت داشتن، زمان داشتن، موضوعش داشتن، امکاناتش داشتن، فقها بر همین مبنا فهم موضوع رأی دادن، اما بعدها تبدیل شد به عادت، اگرچه اون موضوع تغییر حالت پیدا کرد. این حرف حضرت علامه مصباح یزدی رحمت الله تعالی علیه در ایام کرونا که وقتی بعضی اصرار داشتن حرم برن و در بشکنن و چه کارهای غلطی انجام بدن، ایشون مثلا از اون برام خود دعای دینداری داشتن، حزب اللهی داشتن، انقلابی داشتن، حاجی‌ها فرمودن شاید یک روزی ما آنقدر ترک حرم کنیم که بعدها ترک حرم بشود رویه ما. بخش قابل توجه از احکام ما که از رویه اجتماعی در اومده مال این اعتیادهای تاریخی است. مثال زنده، مگه نماز جمعه تو عصر خود پیامبر اقامه نمی‌شد؟ ها؟ خب حالا شما تو عصر امویان میخوای نماز جمعه رو تکلیف کنی بریم پا منبر کی میشینن شیعیان؟ تو عصر عباسیان میخوای نماز جمعه رو واجب کنی بریم بشینن پای کی؟ میخوای نماز جمعه آزاد اقامه کنی، مگه تکلیف نیست خود به توش مسائل اساسی جهان اسلام رو بگی؟ میتونی بگی؟ اینجاست که آقایونی که حداقل تجویزش را قبول دارن، یعنی چه؟ چون تو بحث حرمت به وجوب دو تا رأیه، اگر حرمت ناشی از این باشد که چون که امام معصوم نیست، خب این داستانش فرق میکنه، اما که ناشی از این باشد چون که امام معصوم نیست تکلیف بر ما نیست، آیا مجاز هست یا نه؟ خب حالا که هست، آیا این تجویز حتی تو عصر بنی امیه هم هست؟ یا باید اینجا منع کنی از نماز جمعه؟ و ذاتی شما تاریخ نماز جمعه رو میخونیم میبینین اولین باری که به شکل گسترده، به شکل گسترده، به صورت حکومتی نماز جمعه را میفته که تو عصر صفوی است. بخونید این بحث را، هم این هم باز دارید تو همون آی دکتر گوگل و اینا برید ببینید مقاله های علمی، نه اینکه فقط چون که تو گوگله، نه با سند با مدرک برید ببینید. خب میگم امروز دیگه سخت نیست بگی آقا من میخوام تو کتاب تو کجا بگردم، نه علما نوشتن، زحمت کشیدن، دانشمندان جوان تو معاصر نشستن نوشتن، مستند نوشتن. به دو دلیل میگه نماز جمعه رو سفت گرفتن، یک فرصت پیدا کردن، دو دولت عثمانی تخریب میکرد، زش میشمرد، تحقیر میکرد حکومت شیعی ایران رو، ما نماز جمعه داریم شما ندارید. پس اینجا از حالت اباحت به حالت چی میرسه؟ وجوب میرسه، چون اصلش که جواز بود حالا به ضرورت میشه چی؟ اینجا بین علما بحث میشه. آقایون وقتی میخوان تو سر حکومت بزنن میرن روایاتی رو از کتاب علامه مجلسی میارن بالا، اما این رفتار مجلسی چرا نمیبینید؟ دولت صفویه برای اینکه بتواند نماز جمعه خودش را مجاز شرعی بداند جلسه تشکیل میده با حضور علامه مجلسی. پس جنبندی عرض بنده، تمام احکام ما، تمام فقه ما، حتی به لحاظ آنچه صادر شده است، روی کرد اجتماعی داشت، یا سلبی یا ایجابی. بله، در یه بستر تاریخی برای مؤمنین، برای مقلدین از روحانیون، نه برای مجتهدین از علما، نه برای فهول از علما، برای مقلدین از علما تبدیل شد به حالت فردی، تغییرش هم تم میلرزوند، اما برای فهول نه. اینا کاملا حالت اجتماعی داره. تو بحث نمونی که عرض کردم، تو همین بحث سفر، این حرف دوم من. پس ایجاب سلب به لحاظ فرصت، خود آقا چی گفت؟ گفت شیعه مظلوم، شیعه در حال عزلت، پس این تعیین کننده است فقیه بتونه ناظر به اجتماع چی بگه. بحث بعدینه، خیلی از موضوعاتی که امروز واقعا کف جامعه آمده است، بستر اجتماعی بودن در گذشته نداشت. یعنی فقیه با روی کرد اجتماعی به خودش اجازه نمیداد تو این عمل دخالت کنه. ببین با حفظ روی کرد، چرا؟ گو این ناظر به من و اجتماع داره رفتار نمی کنه. مثل ارتداد دیگه، ارتداد در حالت فردی قابل تعقیبه؟ نه. شرابخوری در حالت فردی کسی خبر نداشته باشه، خودش یکی جاسوسی بخواد بره، این که خلاف شرع نیست مگه؟ اما اگه رویه بشه، خبردار بشن، میشه عمل اجتماعی. خیلی از اعمال ممکنه نسبت به این در گذشته خالصا فردی بود، اما الان هویت اجتماعی پیدا کرد. من وارد مصادیق روی هویت اجتماعی نمیشم، که تو بحث‌های قدیم خیلی در تو مطرح کردم. برمیگردونم شما رو به همین بحث چی؟ سفر. در 100 سال پیش اصلا این که روایت یک روز ملاک است یا بریدین ملاک است یا کیلومتر ملاک است، همه با هم تطابق داشتن. اما امروز اینا با هم تطابق، خیلی از موضوعات هم همینه. از استاد گرانقدر و ارجمندم جناب استاد آقای دکتر شهاب‌الدین عذرخواهی میکنم، دو سه دقیقه از وقت شریفیشون رو گرفتم، دیگه ایشون سید هستن و با شرفن، ولی من با این شیخ اصفهانی کنار نمیومدم. با این تو بعد ساعتی برام گذشت، ولی خب دیگه ما همه مخلص سادات هستیم، اونم سادات عالی، برای سلامتی بزرگ سید، برای سلامتی بزرگ سید و علمدار و پرشمدار و نائب امام زمان ما، برای سلامتیشون عزت آقا، برای شادی روح باعث و بانی مجموع فقیه بزرگ و اجتماعی و فعال و تو صحنه و تا آخرین لحظه پای نظام استاد از دایت الله فاضل لنکرانی، و برای سلامتی خودتون و استاد بزرگوار و عزیزان یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.